اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ساعت. کمتر از چند ساعت قبل از آغاز اجرای مرحله دوم و تکمیلی تحریم های امریکا علیه ایران، وزیر خارجه ایالات متحده این تحریم ها را سنگین ترین تحریم علیه بزرگترین حامی دهشت افغانی در جهان خواند. مایک پمپئو روز یک شنبه در صحبت با شبکه خبری فاکس گفت که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران از روز دوشنبه دوباره برقرار می‌شود. اما حتی پیش از آن صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی دیگری که با شبکه CBS صورت گرفت اعلام کرد که قبل از تکمیل تحریم‌ها علیه ایران صدها شرکت اروپایی از این کشور خارج شدند. مایک پمپئو همچنان از چشم پوشی موقت خرید نفت ایران برای 8 کشور دفاع کرده گفت این کشورها نیاز به زمان دارند تا خرید نفت از ایران را به صفر رسانند. گفته می شود هند، چین، ژاپن و کره جنوبی در جمع 8 کشور قرار دارد که برایشان موقتا اجازه خرید نفت خام از ایران داده شده است. در انفجار 4 بم در بغداد، پایتخت عراق، 4 نفر کشته و حدود 20 تن دیگر مجروح شدند. پلیس بغداد گفت که این انفجارها که چندان بزرگ نبود، شام یکشنبه در اطراف شهرک صدر و خادمیه که محلات شیعه نشین بغداد است، رخ داد. گروه دولت اسلامی از طریق نشریه اعماق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. این گروه با وجود که تقریباً تمام ساعات تحت کنترل خود را در عراق از دست داده است، اما هنوز هم در آن کشور فعال بوده و با اختطاف و بمگذاری ها مردم را تهدید می کند. درگیری ها در اطراف بندر هدیده در یمن افزایش یافته و ظرف 2 روز شنبه و یک شنبه بیش از 150 نفر از جانب حوثی ها و نیروهای دولتی کشته شدند. حملات هوایی و حملات هاون از جانب کشتی های حکومتی بر موازی شورشیان حوثی برای بیرون راندن آنها از اطراف هدیده نیز بیشتر شده است. حوثی ها ادعا می کنند که حملات تهاجمی بر هدیده را عقب زده و 215 سرباز حکومتی را کشته و 20 موتر زیرهی را ظرف 24 ساعت اخیر از بین بردند. از جانب هم جنگ در ولایت بیدا در جنوب و ولایت سادا در غرب که سنگر مستحکم حوثی هاست نیز در گرفته است. ادامه اخبار. در اثر جاری شدن سیل در شهر سیسیلی ایتالیا روز یکشنبه حداقل 12 نفر جان خود را از دست دادند که شامل 9 نفر از اعضای 2 خانواده هم می شود که برای تعطیلات آخر هفته یک خانه را کرایه گرفته بودند. 2 نفر دیگر که موترشان در مسیر سیل قرار گرفته بود هنوز هم در سیسیلی مفقود می باشند. تا چند روز اخیر که اکثر ساعات شمالی ایتالیا تحت آماج باد و باران شدید و جاری شدن سیل و آبخیزی ها قرار گرفت، حداقل 15 نفر دیگر در حوادث مختلف کشته شدند. در اثر طوفان شدید میلیون ها درخت در دره آلپن از ریشه بیرون آمده و ده ها روستا برای چند روز با بی‌برقی مواجه بودند. نتیجه نظرپرسی آمد در مجمع جزایر کالدونای نو در اقیانوس آرام نشان داد که 56.4% از رای دهندگان به استقلال از قلمرو فرانسه رای منفی و 43.6% رای مثبت دادند. به این ترتیب تشکیل کشور به نام کالدونای نو یا کاناکی، آنگونه که بومیان آن را می‌نامند، منتفی شد. اقتصاد کالدونای نو بر پایه 1.5 میلیارد دلار سبسیدی فرانسه در هر سال است و اکثر مردم نگران بودند که بدون این پول اقتصاد آن کشور سقوط خواهد کرد. بر اساس فیصله‌ای که در پاریس صادر شد، در این همه پرسی اگر نه پیروز شود، استقلال طلبان می توانند 4 سال بعد، یعنی در سال 2022، دوباره خواستار برگزاری همه پرسی‌های دیگر شوند. و مقام ها در عراق می گویند ماهیگیران آن کشور هیچ توجیه برای از بین رفتن آنی صدها تن ماهی در فارم های ماهی در دریای فرات ندارند. در حالی که نگرانی ها در مورد آلودگی فزاینده آب در عراق بیشتر شده است، اتحادیه ماهیگیران عراق می گویند که نابودی این ماهی ها ضربه بزرگ بر ذخایر استراتژیک ماهی ها در آن کشور می باشد. مقام های سی عراق می گویند آب آلوده در ولایت بصره منجر به مریض شدن بیش از 100,000 نفر گردیده است. ساکنین بصره می گویند آب زردآلود از نلها بیرون می آمد. این موضوع باعث شد که مردم به رسم اعتراض به جاده ها بیرون شده خواهان ارائه خدمات بهتر شوند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اگنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. کاندیدهای دموکرات شرکت کننده در انتخابات کنگره ماه نوامبر ایالات متحده از ایالت‌های فلوریدا تا کالیفرنیا بحث‌های کنترل حمل اسلحه را جز تبلیغات انتخاباتی خود قرار دادند. با سلسله حملات مسلحانه و کشتار شاگردان در مکاتب، کاندیدها در بحث‌های خود خواهان وضع قوانین سختگیرانه‌تر بر حمل سلاح شدند. مسعود فریور از صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم جیلا نوری می‌شنوید.
داینا میولر، افسر سابق پلیس ایالت اوکلاهاما، اخیراً وظیفه جدید را به عهده گرفته است. رقابت میان کسانی که افراد را میکشند و وکالت برای حق امن سلام.
این بنیاد و هسته ماست. احتمالاً چیزی که مانع تصرف کشور ما طی 240 سال گذشته شده است.
بعد از 22 سال خدمت در صفحه پلیس، میولر پروژه دی سی را که در آن از حق عمل سلا برای زنان دفاع میکند به پیش میبرد. او میگوید استنادها بر آن است که برای برخی از افراد اسلحهشان بیشتر از کودکانشان ارزش دارد و این مسئله دور از واقعیت نیست.
ما برای مسئولیت اسلحه و آموزش استفاده از اسلحه فعالیت میکنیم و به نظر ما این یک پروسه آموزشی است، نه قانونگذاری. ما در واقعیت مسئولیت برخی چیزها را در کشور تامین میکنیم.
اما فعالین طرفدار وضع قوانین سختگیرانه بر حمل و نقل سلاح شدند تا مانع خشونت داخلی و دسترسی افراد با مشکلات روانی به سلاح و کشتار جمعی گردد. اوایل امسال کشتار شاگردان در منطقه پارکلند ایالت فلوریدا یکی از امثال خشونت اسلحه در آمریکا می باشد. اولی با کمپاین بردی کار میکند که یک گروه فعال کنترل سلاح باشد.
ما نیاز به قانونی داریم که دسترسی به اسلحه را از افراد خطرناک به دور نگه دارد.
مردم در منطقه همچو پارکلند که در آن نیکولاس کروز اسلحه را به طور قانونی خریده بود و 17 نفر را کشت، بیشتر طرفدار تغییر قانون حمل اسلحه هستند و دموکرات ها کنترل سلاح را جز تبلیغات انتخاباتی خود ساختند. حتی جمهوری خواهان در برخی از ایالت ها این بحث ها را بالا گرفتند و می خواهند رای بیشتر به دست آورند.
خشونت سلاح یکی از مسائلی است که باعث شده است که من خود را برای کنگره کاندید نمایم. من بر حیث یک وکیل مدافع شاهد تاثیر خشونت سلاح و قربانیان آن بودم.
اما جمهوری خواهان با کمک از جانب رئیس جمهور ترامپ در برابر خواست دموکرات ها مقاومت نشان دادند و دموکرات ها را مخالف حمل سلاح و مخالف اصل دوم در قانون اساسی آمریکا لقب دادند.
شما باید محتاط باشید، به خاطر که اگر قاعده دوم قانون اساسی را تعدیل نمایید، این یک حرکت بزرگ است.
در ایالت لوئیزیانا داینا میولر نظریه خود را از ایالت اوکلاهاما مبنی بر کنترل سلاح آورده است که مشکل نیست. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها طرفدار وضع قوانین سختگیرانه حمل سلاح هستند. یک نظرسنجی مشترک وال استریت و این بی سی هاکی بران است که برای 25% رای دهندگان در انتخابات ماه نوامبر مسئله کنترل سلاح یکی از عناصر بسیار مهم محسوب می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با در نظر داشت حیاتی بودن آب در زراعت و خشکسالی سال روان، خاصتاً در صفحات شمال افغانستان، کار بازسازی و بهبود 80 کانال جهت تنظیم بهتر آب در جریان است. که به گفته رئیس زراعت ولایت تخار با بازسازی کانال‌ها امید می‌رود در آینده از صدمه رسیدن به حاصلات غلجات که امسال در اثر کمبود آب به وقوع پیوسته جلوگیری شود. مصاحبه همکار ما عبدالواجد عادل را با سراج الدین مهربان در این زمینه به توجه شما می‌رسانیم.
آقای سراج الدین مهربان، رئیس زراعت ولایت تخار، وضع کانال‌های آبیاری در شمال افغانستان از لحاظ بازسازی به کدام پیمانه بهتر شده و آیا روی کانال‌ها کار صورت می‌گیره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع کانال‌ها طوری است که قبلا ساخته شده بوده به شکل سنتی و عنعنوی و حال که از وزارت زراعت با پروژه تنظیم آب بالای مزرعه و یک تعداد پروژه های دیگر خود قسمان در بعض ساحات در قسمت نوسازی و در بعض قسمت های دیگر در حالت بازسازی کار میکنه که تا آبهایی که از کانال های عمومی میایه اینا را بالای مزرعه قسم رهبری بکنه که از یک طرف از ضایعات آب جلوگیری شوه و از طرف دیگر هم عموم مؤثریت آب آبیاری را بالا ببره و یک سیستم دیگر هم که ما راهنمایی کردیم با مردم او لند لایزر لول میگه، یعنی توسط لایزر لول یک نوع زمین هموار میشه، یک شیب داده میشه، هموارکاری میشه، با یک درکی کم سلوب هیچ آب ضایع نمیشه در هم در بالای مزرعه و از طرف دیگه جوی یا کانالی را که رهبری میشه از کانال عمومی تا مزرعه تردانه های از این پختکاری میشه، واتر دیستریبیوتر ها اونا ساخته میشه، کانال ها پخته میشه، دو طرفش سنگکاری میشه، یعنی از ضایعات هم جلوگیری شود در خود کانال و از طرف دیگه با لند لایزر لول این در خود زمین هم تزمی شود که با یک مقدار آب کم استفاده مؤثر بده.
سهم دهاقین در قسمت پاکاری کانال ها و بازسازی کانال ها تا کدام اندازه است؟
مردم در قسمت هر پروژه 1% سهم میگیرند. مثلا در بعضی پروژه ها 10% سهم میگیرند، در بعضی 20% تا 30%، در بعضی موارد تا 50% هم سهم میگه کمیونیتی یا سهم مردم است. خود تا حدی که امو قسمتی را که مردم با وسایل محلی خود میتوند که از اودی از این برایه و کار بکنه. در قسمت کارهای مهمش وزارت زراعت البته از طریق پروژه های تنظیم آب خود کار میکنه که کانال ها را با اون سیستم معیاری بسازه که در قسمت هم به اصطلاح سهم مردم باشه و هم و معمولا سهم مردم کمتر میباشد. سهم خود وزارت زراعت، سهم دولت در تطبیق پروژه ها بیشتر میباشد. خواب خواست سهم مردم هم ما نادیده نمیدیم. مردم در قسمت تهیه کردن یگان مواد محلی، در قسمت نظارتش، در قسمت انجمن سازی خیلی مردم همکاری میکنه یا زمینه آوردن امو امنیت امو فضا را برای تطبیق پروژه در این قسمت ها مردم همکاری میکنن.
تنظیم آب در مزرعه از طرف وزارت زراعت چگونه صورت میگیره؟
خب وقتی که البته او ضرورت ها و اولویت ها از طرف محل یا جامعه پیشکش شد به ولسوالی مربوطه، ولسوالی راجعه میسازه با ریاست های زراعت، ریاست های زراعت را بالای پروژه راجعه میسازه، پروژه ای را در شامل لست و فهرست پروژه های سروی میگیره، اینا سروی میکنن. باز وقتی که اگر پروژه قابل تطبیق باشه و منظور شوه، اینا اولین کاری که میکنن در سروی بعد از سروی انجمن سازی میکنن، یعنی انجمن های آبیاری را میسازن، اینا ثبت راجستر میشه، اینا یک حساب بانکی برای از اینا باز میشه، آموزش های لازمه برای از اینا داده میشه که در قسمت حقابه، تنظیم آب، تقسیم آب، حفظ و مراقبت کانال، در این قسمت ها اینا آموزش داده میشه و طرز العمل و قانون آب، استفاده آب برای از اینا گفته میشه. یعنی خود نقش مردم هم یک نقش کلیدی و اساسی است در این مورد.
خب جامعه بین المللی یا کشورهای کمک کننده در قسمت فراهم آوری آب آبیاری و بازسازی کانال ها یا اعمار جدید کانال ها تا کدام اندازه کاری دارن و با افغانستان کمک کردن؟
جامعه جهانی اکثر کارهای از اینا البته قسمان به اصطلاح پولی را به دولت میدن که از طریق خود وزارتخانه مربوطه تطبیق شوه و از طرف دیگر این را یک قسمت شوه به اینجوا مؤسسات بین المللی میدن، مؤسساتی که خودشان او را تمویل میکنن به اونا میدن که از طریق مؤسسات ولایاتی که کار میکنن نظر و حیثیت دونر یا تمویل کننده که در کجا باید کار بکنه در کجا نکنه پروگرام های مختلفی دارن خواهی نخواهی یک تعدادش پروژه های آبیاری را هم تحت پوشش خود قرار میده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما نشرات صبحگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 میشنوید. ناامنی و تهدید سبب شده که سکتور خصوصی ولایت ننگرهار تمامی فابریکه های تولیدی را ببندند. مسئولین سکتور خصوصی میگویند تا مسئولیتشان تضمین نشود فعالیت نخواهند کرد. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
سکتور خصوصی ننگرهار بر علاوه نبودن سهولت ها چون برق که پیش از این سبب بسته شدن 250 فابریکه تولیدی شده بود، روز یک شنبه 20 فابریکه کوچک را نیز بستند. حاجی ولی یکی از صنعتکاران ننگرهار به نمایندگی از اتحادیه صنعت و معدن این ولایت میگوید ناامنی یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران است و تا زمانی که تامین امنیت نشود فعالیت هایشان متوقف خواهد ماند. به گفته حاجی ولی همیشه توسط مردان مسلح ناشناس تهدید و از آنان پول مطالبه می شود که در تازه ترین مورد روز شنبه مردان مسلح بر موتر یک سرمایه گذار و صنعتکار در پارک صنعتی شیخ مصری در ولسوالی سخرود حمله کردند که در نتیجه یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
اگه وضعیت همین قسم باشه ما احتجاج میکنیم، کلی صنعتکارا کلی فابریکا رو بسته میکنیم. هر نفر در خانه خود دو نفر داره نارخور داره، این متبنده به دو لک نفر میرسه. این کارخانه رو ما بسته میکنیم، بعد دولت میفهمه کار جوابش دولت خواهد.
انجینر محمد قاسم یوسفی صنعتکار دیگر در ننگرهار میگوید که دولت در برابر زورمندان و باجگیران از شدت عمل و جدیت به کار گیرد.
رای هرش ایست که دولت از امکاناتی که وجود داره از امکانات استفاده کنه در مقابل این دوکوه یا دوزه باید اونها رو بگیرن، نمیتونه استفاده کنه.
با این حال پلیس در قبال تامین امنیت سرمایه گذاران و صنعتکاران مسئول است، اما پلیس ننگرهار در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟ محمد فرید سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار میگوید هرگاه که سرمایه گذاران دچار مشکلات امنیتی شوند پلیس با آنان رسیدگی میکند. جایی دوا همه معلومات را میدهد که ما بعد آن را با شما مطرح خواهیم کرد، ولی هرگاه که سرمایه گذاران با مشکلات امنیتی روبرو شوند پلیس اقداماتی بر جا میبردارد و با آنان رسیدگی میکنند. از سوی هم عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که به زودی کنفرانس اقتصادی در این ولایت برگزار میشود و مشکلات سرمایه گذاران در این نشست بررسی و با آن رسیدگی خواهد شد. فابریکه های تولیدی در حال فعالیت هایشان را در ننگرهار متوقف کردند که در این اواخر تهدیدات امنیتی در برابر صرافان، تجار و سرمایه گذاران در شهر جلال آباد افزایش یافته است و پیش از این آنان هشدار دادند که اگر امنیت تامین نشود سرمایه هایشان را به خارج منتقل خواهند ساخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک هیئت مرکب از شورای علما و حکومت اندونزیا برای تسریع روند صلح افغانستان به روز شنبه وارد کابل شده است. اسدالله زائری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با صدای آمریکا اظهار می‌دارد که این هیئت با دولت و شورای عالی صلح افغانستان درباره برگزاری نشست دوم علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا ابراز آمادگی کرده است. آقای زائری علاوه کرده است که با این دیپلماسی ها یک نوع محاسبه گری و عقلانیت سیاسی در تصمیم گیری و رفتار جناح‌های درگیر در افغانستان مشاهده می شود. توجه شما را به این مصاحبه همکار ما نسرین محمود عزیزی جلب می داریم که نخست آقای زائری روی هدف سفر این هیئت روشنی می اندازد.
هدف از این سفر در واقع یک تأکید و اهتمام کشور اندونزیا مبنی بر همکاری با افغانستان در قسمت تأثیر داشتن به پروسه صلح در افغانستان هست. این هیئت اظهار داشتن که آمده است به هدف این که پیشنهادات و دیدگاه های شورای عالی صلح افغانستان را داشته باشد و همینطور یک هیئت برستان و پاکستان هم گفتن سفر خواهد کرد.
این هیئت از شورای عالی صلح چه تقاضا کردن؟ برای پیشرفت روند سال
مشخصا انتظار یا خواست یا در واقع توقعی داشتیم بود که شورای عالی صلح برنامه ها و دیدگاه هایشان را با اونا شریک بسازیم و همینطور راجع به برگزاری زمان اجلاس سه جانبه تصمیم گیری مشترک بشه که در نهایت ما توافق کردیم که اجلاس سه جانبه آتی بین علمای سه کشور در آخر سال 2018 برگزار بشه.
اولین نشست علمای افغانستان و پاکستان و اندونزیا در ماه می سال جاری صورت گرفته بود. نشست قبلی چی نتیجه داد؟
بخل این جلسه مبنای شد برای یک سری جلسات دیگر، از جمله اجلاس عالمان جهانستان در مکه مکرمه با مدیریت و رهبری سازمان همکاری های اسلامی و شورای عالی صلح. با اینکه در نوع خود او جلسه مهم بود، اما اساسی او جلسه را جلسه اندونزیا تشکیل میداد و اقداماتی که یا در واقع دستاوردهای دیگه که این اجلاس داشتن آتش بس سه روزه در الیسیتر بود. بنابر این نواقصی که وجود داشتن یا برخی پروگرام ها برنامه‌هایی که در او اجلاس مطرح شده بودند و هنوزم پیگیری نشده، قرار است که در اجلاس آتی که بین علمای سه کشور با یک ترکیب مناسب و با زمان بیشتر و اونچه که شورای عالی صلح افغانستان پیشنهاد کردن که جلسه باید دو روزه باشه و قبل از برگزاری جلسه اصلی باید یک کمیته یا هیئت فنی هم تشکیل بشه که روی اجزا و برخی مسائل جزئیات بحث بکنه. اینا به هر حال در مجموع او اجلاس به لحاظ مبنایی یک مبنا و چارچوب بسیار مهمی شد برای نشست ها و جلسات بعدی.
چقدر حکومت افغانستان در دیدار فعلی نقش داشته؟
این در واقع تعامل یا این مثلا مذاکرات و برقرار مناسبات شورای عالی صلح و علمای اندونزی بیشتر بین دو نهاد غیر حکومتی هست، اما قطعا حکومت افغانستان و حکومت اندونزی برای فرهمسازی برخی تشریفات دیپلماتیک و کنسولی و سایر همکاری‌های مادی و فنی نقشی بر حال داشته.
افزایش صاحب نفوذ طالبان همزمان با تشدید گفتگوهای سال چانزنی‌های طالبان را بلند نمی‌بره؟ شما چی فکر می‌کنید این قسمت؟
خب طبیعی است که بر حال تمام جناح‌ها و بازیگران گونه مسائل به دنبال این است که کارت‌های بازی بیشتری داشته باشه برای ایراد پشت میز مذاکره و طبیعتاً خب به هر حال ما تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر به منازعه سی سالی افغانستان خاتمه داده شود و این منازعه از طریق گفتگو و مذاکره حل بشه. اما برداشت ما و شرایط منطقه‌ای و جهانی به قسمی است که به هر حال روند یا پروسه صلح به سمت یک آینده بسیار خوب و دستاورد خوب حرکت می‌کنه و اون مسائلی که شما یادآوری کردید به اصل پروسه صلح خدشه وارد نمی‌کنه، اما اینکه جناح‌های درگیر از کارت‌هایی که داره چگونه استفاده می‌کنه یک بحثی است که از مذاکره مشخص خواهد شد.
و چقدر امیدواری برای امکان تأمین صلح و امنیت موجود است با این دیپلماسی؟
آنچه که ما را امیدوار می‌سازه به آینده صلح و دلگرم می‌سازه به سرنوشت صلح، اراده و تصمیم‌گیری اجماع ملی که در داخل کشور در سطوح مختلف با هر نوع نگاه و نگریشی که به وجود آمده هست، همه به یک نحوی درنما یا در واقع این روند را تضمین میکنه و همینطور مسائل منطقه‌ای بین المللی هم باقی است و آنچه که باز ما را میتونم که بگم که ما را خوشبین میکنه یک نوع محاسبه‌گری و عقلانیت سیاسی ما در تصمیم گیری ها و رفتارهای جناح‌های درگیر در افغانستان میدونیم. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که این گونه فعالیت ها و دیپلماسی های سیاسی تسهیل میکنه و پروسه را چند گامی به جلو حرکت میده.
تشکر از صحبت شما.
سلامت باشید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
هنگامی که به هنر فکر می کنید، شاید رنگ ها، برس ها، استدیوهای بزرگ و نقاشی ها را تصور کنید. اما برای مردی در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا، ایجاد یک اثر هنری به معنای بودن در زیر تابش خورشید است که با یک ذره‌بین، یک آینه و یک قطعه چوب همراه باشد. گزارش جینیا دولات، خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
این یک سفر علمی مکتب یا درس فیزیک نیست، بلکه آموزش دادن چگونگی هنر غیر معمول مایکل پاپاداکیس، هنرمند و اطفال است. آیدن جیکوبسن، یک شاگرد، می گوید
شما یک ذره‌بین را برای یک قطعه چوب بلند می گیرید و با تماس شعاع خورشید به ذره‌بین حرارت و انرژی زیاد ایجاد می شود که چوب از اثر آن آتش می گیرد. و آتش آنچه را که در روی چوب است می سوزاند و طرح ایجاد می شود.
گرانت جیکوبسن، یک تن از شاگردان دیگر او، می گوید
این کار می تواند خطرناک باشد. به همین دلیل است که شما باید این عینک های مخصوص را بپوشید. در غیر آن مثل این است که شما به آفتاب نگاه می کنید.
بجای برس و رنگ، همانطور که اطفال توضیح می دهند، این هنرمند از یک ذره‌بین، یک آینه و یک قطعه چوب و مهمتر از همه نور خورشید استفاده می کند. مایکل زمانی که در سال 2012 در جریان یک سفر با آسیا بود، متوجه شد که از حمل لوازم زیاد نقاشی با خود خسته شده است. اما او نمی توانست زندگی بدون هنر را تصور کند. پس از آن زمانی که مایکل با بلندی های کوه می رفت، برایش یک روزنه راه حل گشوده شد. او رنگ ها و برس های نقاشی خود را کنار گذاشت و راه دیگری را برای خلق هنرش با استفاده از ابزارهای ساده و نور خورشید پیش گرفت. و این هنر خود را هلیوگرافی می نامد که به معنای نوشتن خورشید است.
من این را ساختم زیرا همیشه از این که با یک دست به کار هنری می پرداختم متنفر بودم. من همیشه احساس می کردم که خلاقیت باید یک چیز فوق العاده باشد. شما باید بتوانید با دست چپ خود نیز نقاشی کنید. من از استفاده از یک ذره‌بین خسته شدم. این را ساختم تا بتوانم از هر دو دستم استفاده کنم. این دارای دو لنز یا عدسیه متفاوت و دارای ثبات بیشتر است که می توانید در هر لحظه‌ای که بخواهید آن را تغییر دهید.
یکی دیگر از یافته‌های او ذره‌بین است که در فانوس‌های بحری برای کشتی‌ها استفاده می شود و یک گرامافون قدیمی است و خیلی سبک که می توان آن را به سادگی از یک جا به جای دیگر انتقال داد. او می گوید الهام بخشی به هنرش به همان اندازه گسترده وافر و روشن است که خورشید در یک روز آفتابی و بدون ابر می تابد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه داره. 7 شام یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام در خدمت شما خواهیم بود. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما رخصت میشم. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.